چیزی تحت عنوان عدالت اجتماعی رو اگر بخوایم تو این حوزه در نظر بگیریم، این پروژه خیلی میتونه به ما کمک کنه. گام‌های خیلی خوبی برداشته شد، چندین رصدخونه اومدن، صحبت‌های زیادی شد، ولی خب بذارید یه پرانتزی، یه گریزی بزنم به این موضوع، چون صحبت شد از سند توسعه هوافضا و بحثایی که پیش اومد و من میترسم فرصت تموم بشه، همین الان هم 10 دقیقه تقریبا تمام شد و نتونیم به این موضوع بپردازیم. متاسفانه هزینه هایی که تو حوزه نجوم میشود بسیار 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 ناچیزه در برابر هزینه های دیگه. آیه برزو اشاره کردن به مثلا هزینه های صنعت فضایی. من فکر کنم هزینه یه دونه از ماهواره هایی که ما میسازیم شاید هم قیمت یک آپارتمان در شمال شهر تهران باشه، طبق عددی که وزیر محترم ارتباطات آیه دکتر آیه مهندس جهرومی اشاره کردن در زمان ماهواره پیام. تو حوزه نجوم از این هم کمتره، یعنی ما با یک پروژه های با یک عددهای خیلی کمی میتونیم کارهای بزرگی بکنیم، ولی متاسفانه وقتی به مشکلاتی میرسیم اولین جایی که بودجش کم میشه و کم میشه تقریبا حوزه نجومه. طبیعتا ما با این مشکلات هم مواجه هستیم. توی سازمان خدا رو شکر از زمانی که آقای دکتر براری اومدن یک مقدار این مسئله رفع شده. ایشون نگاه ویژه‌ای به حوزه نجوم داشتن، شاید فعالیت‌هایی که میکنن و پست‌هایی که در واقع میگذارن، جلساتی که با جامعه نجوم دارن، پیگیری که تو این مطلب میکنن و من دقیق تر در جریان هستم، خیلی کمک کرده به ما. ولی همچنان این مسئله جدیه، موضوع علوم فضایی. مقام معظم رهبری هم توی دیدار اخیری که با اساتید دانشگاه داشتن در ماه رمضان خیلی اشاره واضحی کردند و گفتن که من انتقاد دارم به این که وقتی کشور در مشکل مالی قرار میگیره اولین بودجه که قطع میشه بودجه علوم پایه است یا کم میشه، و تاکید کردن باید به سمتی بریم که هزینه کردمون در علوم پایه به گونه ای باشه که یک حرکت پیوسته داشته باشیم، و از این عبارت استفاده کردن که بتونیم کارهای پیش دستانه بکنیم. موضوع شبکه سازی هم طبیعتا مستثنا از این قاعده نیست، ولی کاریه که من امیدوارم بتونیم در آینده نزدیک انجامش بدیم. حداقل شاید بتونیم با مشارکت بخش خصوصی، با راه انداختن استارتاپ ها، کاری که سازمان تو این تقریبا 1.5 سال گذشته خیلی جدی دنبالش بوده و زمانی میبره تا بتونه به اون نتیجه‌ای برسه که جامعه بتونه درک کنه. من امیدوارم این پروژه هم به اونجایی برسه که در واقع بتونیم یک حداقل وبسایت داشته باشیم، و یعنی ایده ما اینه رصدخونه ها توی اون وبسایت خدماتشون رو ارائه بدن و شما بتونید از طریق اون وبسایت خدمات رو از رصدخونه ها بگیرید، و ما اصلا هم نمیخوایم متولی این موضوع باشیم، بلکه شما اگر یک صاحب یک رصدخونه باشید میتونید خدماتتون رو اونجا ارائه بدید و بابتش هم حتی کسب درآمد بکنید، ولی حداقل منسجم باشه و در دسترس باشه تا یک برآورد خوبی هم از وضعیت رصدخانه کشور بتونه به کاربری که میخواد بهره برداری کنه بده.
بسیار عالی. امروز خیلی از تجهیزات رصدخونه ای ما واقعا در حال خاک خوردن هستن، یعنی نه تنها از اون طرف بودجه های علوم پایه حذف میشه، بلکه اون امکاناتی که داریم هم به خاطر همین عدم مدیریت ها، خیلی وقتا نبود شبکه و اینها، ازش استفاده صحیح و درست رو نمی کنیم. من میخوام از جناب دکتر طیبی هم یک سوالی بپرسم. توی بخشی که داشتید راجع به سند بالادستی صحبت میکردید، یک سوالی برای من پیش اومد، اینکه در سند بالادستی نقش بخش خصوصی چجوری دیده شده؟ آیا بخش خصوصی هم توی این حوزه میتونه ورود بکنه یا نه سند بالادستی ما کلن سند دولتی هستش؟ من یه مثال بزنم، توی همون پروژه هایی که آمریکا سالهای سال داشتش، تصور کلی عالم حتی این شکلی بود که موشک یه چیزیه که من میسازم، قطعاتی ازش جدا میشه و میفته تو دریا یا میفته تو خشکی و میسوزه تا قسمت نهایی به فضا برسه. وقتی که پرتاب ماهواره ها و پرتاب موشک ها دست بخش خصوصی اومد، تو این چند سال گذشته ما شاهد موشک هایی هستیم که حالا دیگه قطعاتی ازش جدا نمیشه و بیفته تو دریا، بلکه کل موشک رو یه جا میارن و فرود میارن. دلیلش هم خیلی مشخصه، بخش خصوصی داره از جیب خودش سرمایه میذاره، اما دولت آمریکا داشته از حساب مالیات دهنده ها میذاشته، بنابراین براش خیلی مهم نبوده که بخشی از موشک بیفته اون هزینه های بسیار بالای آلیاژها و اینها. آیا این بخش توی سندهای بالادستی ما توی حوزه هوافضا دیده شده. اگر دیده شده بخش خصوصی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی خیلی مشخصا چه جوری میتونه وارد بشه؟
بله، اولا براتون بحث بازیافت که اشاره کردین، حالا اون نکته شما فرمودین شاید مؤثر بوده، ولی بحثای تکنولوژیکی و فنی و علمی هم حتما بوده. یعنی به هر حال کشورهای مثل آمریکا یا شوروی یا روسیه بهتره بگم، اینها بالاخره به مرور زمان رسیدن به یک سری تکنولوژی ها و علوم و فناوری که تونستن مثلا کارشون منجر بشه، حالا در آمریکا مثلا به اسپیس شاتل که دیگه مثل قدیم لزومن این به سابق قسمت اعظمی از وسیله از بین نمیره، کل سیستم میره و بر میگرده، یا قسمت های کمی شاید حالت غیر بازیافتی داشته باشه. ولی در اتا سال شما قطعا همینطوره، تو سند پیشبینی شده که این فعالیت ها حتما باید با کمک بخش خصوصی انجام بشه و توجه هم شده، و همین توجهی که بالاخره دولت الحمدلله داشته تو این سالهای متمادی، اون دفعه هم اشاره شد هفته قبل، باعث شده که تعداد زیادی شرکت خصوصی ایجاد شه. آماری که حدوداً تو ذهن من هست عدد 200 یا حدود 200 شرکت خصوصی هوافضایی داریم. حالا یه سری از اینها دانش بنیان هم هستن، یه سری نیستند، و اینها یک اتحادیه حتی تشکیل دادن، حتما اطلاع دارین، به نام اتحادیه شرکت های به صف هوافضایی کشور. اکثرا هم وقتی میریم بررسی میکنیم همین فارغ التحصیل های هوافضایی دانشگاه ها هستن، و الحمدلله کارهای خیلی خوبی هم کردن و دارن میکنن، و با اون ارتباطایی که با حالا سازمان فضایی و صنایع و جاهای مختلف دارن پروژه های خوبی رو میگیرن انجام میدن. ولی باز میگم اگر تمام این فعالیت های کشور در این زمینه هایی که میشه گفت گرون قیمت هم هست بر اساس یک برنامه تدوین شده و مشخص نباشه، ما خلاصه همینطور تو خودمون داریم میچرخیم و شاید خیلی امیدوار کننده نباشه، و انشالله توجه به سند، و اگر هم به هر حال افرادی فکر میکنن سند باید بازنگری بشه، خب این گویا این میدان کسی مخالفه این نیست، ولی من تاکید دارم که باید با برنامه پیش بریم.
بسیار هم عالی. ما اگر که شنونده هم همراه ما باشند، یاشار بهمند رو به جمعمون اضافه کردیم و میخواییم بریم در ایستگاه فناوری از یاشار بهمند راجب فناوری هم بشنویم.
ایستگاه تکنولوژی.
خب یاشار بهمند رو همونجور که لو دادم به وارد استودیو شده و در خدمتش هستیم. یاشار جان شبت بخیر، خیلی خوش آمدی و در خدمتیم قربان.
سلام، من هم خدمت شما مهمانان خوبتون و دوام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ارادت دارم. آی دکتر فرمودن که 200 شرکت حدوداً در حوزه هوافضا دارن صحبت میکنن، کار میکنن. ما خبرمون از 200 شرکتی صحبت میکنیم که در حوزه نانو فعالیت میکنند، از نمایشگاهی از 18 تا 21 مهر با حوزه 200 شرکت که در حوزه نانو تکنولوژی فعالیت میکنند شروع میشه. شاید تو خیلی از حوزه ها ما الان نمایشگاهمون داره فضاش کوچیک‌تر میشه، تو این حوزه داره نمایشگاه فضاش هم بزرگتر میشه. 5 محصول جدید و 18 تا پروتوتایپ داره رونمایی میشه و 22 تا نیاز فناورانه صنایع مختلف از جمله رنگ و رزین و نفت و پلیمر هم داره توی اون نمایشگاه
معرفی میشه.
یه یادی هم میکنیم که قرار بود که نمایشگاه تلکام هم برگزار بشه که البته برگزار نشد تو هفته گذشته.
این بحثش مفصله، فقط در حد اشاره عرض میکنم که به نظر میرسه که همچنان نمایشگاه تلکام با نمایشگاه فناوری اطلاعات تلفیقشون قدرت و البته چشمگیری و فعالیت جدیتر بسیاری از شرکت هایی رو که شاید در هر دو حوزه بالاخره حضور دارند رو چشمگیرتر بکنه و شاید دست کم من جز اون موافقینی هستم که میتواند این دو حوزه رو، یعنی حوزه سی تی و آی تی رو کنار هم قرار دادن، چه بسا شرایط مساعدتری رو برای همه فعالان از جمله خود شرکت ها فراهم بکنه. و همین دلیل منم جز اون موافقانی ام که معتقدم جدا کردن اینها، بارها تجربه کردیم، جداشون کردیم، دوباره تلفیق کردیم، باز جداشون کردیم، الان دو مرتبه باز زمزمه این جدا سازی صحبت شده بود، ولی به نظر میرسه که تلفیقشون تلفیق تا حالا خوشگوارتری بوده تا به هر حال زمانی که اینها از هم جدا شدن.
فکر کنم اولش 6 یا 7 سال پیش بود که اینها یکی دو بار دقیقاً با هم دیگه برگزار شدند. من همون زمانم هم دقیقاً توی مجلات نوشتم، توی یاد داشتم که من هم موافق این دقیقاً یکی شدن هستم، به خصوص این که ما در کنارمون یادی میکنیم از نمایشگاه جی تکس که هم روزا داره برگزار میشه. این نمایشگاه جی تکسی داریم که این نمایشگاه جی تکس واقعا هم ابعادش رو نگاه کنیم چندین برابر الکامپ خودمون و تلکام خودمون، یعنی چند تا نمایشگاه اون رو با هم دیگه کنار هم دیگه برگزار کنیم، به پای جی تکس نمیرسه. از جمله این که اونها نه تنها شرکت داخلشون دارن میارن، بلکه شرکت‌های خارجی بسیار زیادی میرن، از جمله خود ایران که تو اونجا پاویون داره، حداقل 10 تا شرکت ایرانی همین الان که ما داریم اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم تو نمایشگاه جی تکس دبی در نمایشگاه دقیقاً در پاویون ایران حضور دارند. اما جاش هستش که یه نمایشگاه خیلی خوب و خوشگل با جمع شدن چندین تا نمایشگاه بتونه برگزار بشه. من هم موافق صحبت های شما هستم. اما امروز گرد همایی فناورانه صنایع شرکت های دانش بنیان استارتاپ ها در حوزه صنعت خودرو هم در محل صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. روز اولش، دو روز دیگه هم هست. به شنوندگان خوب برنامه فرصت میگیم از این فرصت ها استفاده کنن، برن توی چنین جمع و همایشی شرکت کنند، گرد همایی شرکت کنند. یه نمایشگاه هم کنارش هستش، یه سری شرکت ها حضور دارند. اتفاقی که امروز افتاد این که معاون توسعه صندوق از تصویب 71 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان خبر داد که اعطای اون توسط صندوق صورت میگیره با روش‌هایی که داره، از جمله وام یا دقیقاً حتی به صورت کمک‌های دیگه‌ای هم هستش. اما باید رفت جلو، یا پوتین آهنی پوشید تا بتونیم اینا رو بگیریم. به راحتی همینجوری نیستش که این کمک ها رو
در بدن. هیچ کجای دنیا، حتی در نظام سرمایه‌داری مطلقی مثل امریکا هم، واقعیت اینه که برای شرکت‌های نوآفرین راه اونقدر هموار نبوده که ما فکر کنیم که با داشتن یک ایده صرف و یا احیانا حضور در بستر مثلا یه حوزه کسب و کار میتوانند حتما رشد بکنند. اما قبول میکنیم، ما هم به عنوان من، حداقل خودم به عنوان فعال حوزه بخش خصوصی عرض میکنم، راه بسیار دشواری رو پیش رو دارند، ولی اون کسی که به هر حال در راهش راستینه حتما میتواند پیش برود و نتیجه هم بگیرد.
از این حمایت ها زیاد هستش که نمیگه حمایت 40 میلیارد تومانی هم اشاره میکنم که برای حوزه سلامت تصویب شده. یه مثالی از این اپلیکیشن هایی که گفتن 1250 شرکت دانش بنیان حوزه سلامت در حال حاضر وجود داره، 62 تا محصول تولید شده، به کشورهای چین، کره، آلمان، اندونزی، مالزی، ترکیه، روسیه صادرات داشتیم ما. یه مثالش هم میخوام بگم، یه اپلیکیشنی برای پیشگیری از آلزایمر در سالمندان دقیقاً ساخته شده، بله، توسط دانشگاه شریف و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که ما توی خیابان فرصت بارها به این همکاری بین دقیقاً رشته ها و افراد تأکید کردیم که اینها فرصت ایجاد میکنه، از این فرصت ها استفاده کنند. برای اینکه بگم که چرا اینقدر مهم هستش چنین اپلیکیشنی، این که در حال حاضر هر 7 دقیقه یک نفر ایرانی داره به آلزایمر مبتلا میشه،
متاسفانه.
و قرار است که، یعنی پیش بینی که میکنند تا سال 2050، یعنی هول و هوش 30 سال دیگه، 152 میلیون نفر ما مبتلا به آلزایمر داشته باشیم در کل دنیا. الان 50 میلیون نفر، یعنی 3 برابر قرار بشه.
این البته دلیلش هر دوانه است، یه بخشش هم اینه که ضریب در واقع سنین بالا در سطح دنیا در حال افزایشه و طبیعیه که افراد در سنین بالا بیشتر در میزان ابتلا به این بیماری قرار میگیرن، و وقتی سن افراد بالا میرود و جامعه به جامعه پیری تبدیل میشه، طبیعی است که تعداد متنابهی از این افراد درگیر به هر حال بیماری آلزایمر خواهند.
خب من یه خبر آخرم هم برای این با این نگاه میخواستم بکنم که آلزایمر، برای اینکه آلزایمر نگیریم فیلم ببینیم، اما لطفاً فیلم با کپی رایت ببینیم.
بله.
این جمله من برای اینکه این همین هفته ما دیدیم که چندین سایت دانلود فیلم غیر قانونی بسته شده است و حالا بعضی خوشحالن بعضی ناراحتن، احتمالاً کسانی که طرفدار قانون کپی رایت هستن مثل من خوشحالند.
بله.
و بعضی ها ناراحت هستند، اما امیدوار هستم که این بسته شدن این سایت های دانلود فیلم، حالا دانلود غیر قانونی، ما پرانتزمون رو بگیم دانلود غیر قانونی فیلم یعنی حق کپی رایتش پرداخت نشه، امیدوارم ابتدای یه راهی باشه که قوانین کپی رایت در این مملکت خیلی بهتر و بهتر و بهتر انجام بشه.
ما هم با شما همراهیم و فارغ از مباحث و دعواهای سیاسی که تو این هفته بعضی مواقع تو بعضی از سایت‌ها حتی من دیدم نسبت به قضیه اشاره داشتند و حتی اونو منتسب می‌کردن به برخی از سیاست‌های حوزه مثلا فرض کنید فیلترینگ، هیچ ربطی به این ماجرا نداره و سایت‌هایی که احیاناً بسته شده دوستان شنونده بد نیست در جریان قرار بگیرن، سایت‌هایی است که ما سال‌هاست در صدد اون هستیم که بالاخره با استفاده از مجموعه قوانین بتوانیم جلوی فعالیت غیر قانونیشون رو بگیریم. هر سایتی که بتواند یا بخواهد که به صورت فعال قانونی در این عرصه فعالیت داشته باشه، خوشبختانه اون تنگناها و مسیرهای پرپیچ و خم و سختیها و سختگیریهایی که وجود داشت از بین رفته و الان امکان فعالیتش مهیاست و میتوانند به صورت قانونی در این حوزه فعال باشند. ما با توجه به اینکه فرصت نداریم از یاشار بهمن باید خداحافظی کنیم. اگر نکته در حد یه جمله هست از شما بشنویم.
من فقط یه جمله که خیلی مهم هستش بگم که من هفته آینده مفصل راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم. بانک مرکزی این هفته یه هشدار جدی داده که مراقب درگاه‌های جعلی پرداخت باشید. هفته آینده میخوام راجع به فیشینگ صحبت کنم، یه خود مفصل میخوام باز کنم، اجازه بفرمایید.
متاسفانه از این مجموعه اخبار داخلی و اطلاعاتی که در حیطه اجتماع ما داره صورت میگیره مثل حذف دهک‌هایی از یارانه کمک کرده به این که بتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن متاسفانه عده‌ای از کلاهبرداران عزیز و دست به برحال کلاهبرداری های دست جمعی بزنن. تعداد متنابهی متاسفانه در این زمینه به زهدیده ما در طی هفته های گذشته داشتیم. خیلی خوشحال شدیم یاشار جان، انشالله که بتونیم هفته آینده راجع به این مفصل تر صحبت کنیم. برقرار باشی، خدا نگهدار. با دو مهمان ویژه یعنی آقای دکتر میثم جعفرپور کارشناس نجوم سازمان فضایی ایران و آقای دکتر محمد طیبی رهنی استاد تمام دانشگاه شریف دانشکده مهندسی هوافضا و معاون اسبق پژوهشگاه هوافضا، چالش‌ها و فرصت‌های شاید پیش رو در صنعت هوافضا رو به مناسبت هفته جهانی فضا با شما در میون گذاشتیم. سخن‌های پایانی هر دو بزرگوار رو می‌شنویم برای جمع‌بندی. این بار اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر طیبی از آقای دکتر جعفرپور شروع کنیم و از ایشون سخن پایانی رو بشنویم که ما در حال حاضر چه برنامه‌های اجرایی برای توسعه این صنعت در سطح کشور داریم. فرصت اون آقای دکتر در حد 2 دقیقه
خیلی هست. فرصت کمه. من بحثای زیادی توی گفتگومون مطرح شد که از روش گذشتیم و فرصت نشد بهش بپردازیم. اشاره این به این شد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید بیاد توی کار. خب سازمان فضایی توی یک سال و نیم گذشته تقریبا تلاش کرده که این حوزه رو بتونه فعال بکنه تو زمینه ماهواره مخابراتی، تو زمینه سنجش از دور، علاوه بر استارتاپ ها بتونه سرمایه گذارهای دیگری رو هم بیاره، حتی در زمینه نجوم بتونه تو حوزه گردشگری فضاپایه و نجومی بتونه کارهایی بکنه که میشه مفصلا روش صحبت کرد. من ازش میگذرم.
اشاره گذشته خوشبختانه اشارات خوبی در این زمینه صورت گرفت. بله.
اشاره به برنامه‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی شد که ای کاش میشد یک روزی دربارش صحبت کرد. اینجا ما با سازمان همکاری‌های فضایی آسیا اقیانوسی اپسکو همکاری خیلی جدی داریم، خودمون عضو مؤسسش هستیم، خودمون یک عضو تاثیرگذار درش هستیم. در حوزه نجوم من فقط اشاره میکنم به اینکه رصدخانه پایش مداری اپسکو که یک شبکه بین‌المللی 3 تا رصدخانه است و 8 رصدخانه دیگه بهش اضافه میشه، یه دونه از 3 تا رصدخانه فعالش در ایرانه و 8 رصدخانه بعدی هم یکیش در ایران ساخته خواهد شد که عنوان رصدخانه جدید رصدخانه علوم فضایی اپسکو و کارش پایش ماهواره ها، موضوع پسماندهای فضایی که موضوع خیلی جدیه و کارهای جدیتری در حوزه اکتشافات فضایی بتونه کاری مثل پایش و مساحی آسمان انجام بده، موضوع پروژه پایش و رصد اقلیم فضایی که یک مسئله بسیار مهم برای آینده بشر هست. با توجه به اینکه قرار حجم فعالیت های فضایی اقتصادش به 1 تریلیون دلار برسه در 2040، ایده‌ای که از طرف ما مطرح شد برای مشارکت در اپسکو و به عنوان یک طرح استراتژیک در اپسکو از 2020 تا 2030 اجرا خواهد شد و در همین راستا ما چهارشنبه همین هفته، یعنی پس فردا، از ساعت 8:30 تا 12 برنامه‌ای تحت عنوان اقلیم فضایی از ما تا ستارگان داریم. متخصصین این حوزه، صاحب نظران، میان در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای در سعادت آباد و در مورد این موضوع صحبت میکنن که فعالیت‌های خورشیدی، ذرات کیهانی، پسماندهای فضایی، شهاب سنگ‌ها چقدر میتونه برای ما مخاطره داشته باشه و چقدر مهمه برای اقتصاد ما و با توجه به موقعیت جغرافیایی ما، که شاید بشه یک روز درباره اهمیت این موضوع فقط
موضوع
صحبت کرد.
موضوع خیلی جدی و خشت خیلی جدی است برای
بسیار، موضوع جدیه و سازمان داره تو این زمینه حرکت میکنه. تأکیداتی از طرف مثلا سازمان هوانوردی جهانی و سازمان هواشناسی و سازمان ملل هست برای اینکه تو این حوزه وارد بشیم. من خیلی جست گریخته سعی کردم بعضی مطالب رو
کار بسیار
جمع‌بندی بکنم. هستم خدمتتون.
اختیار دارین. آقای دکتر طیبی، سخن پایانی شما رو هم بشنوید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدیم که مجدد خدمت شما و عزیزان و همطور برها شنوندگان بودیم.
افتخار ما بود.
خواهش می‌کنم. به حال این جور فعالیت‌ها بسیار مؤثره، هم برای مردم عزیز در جهت اینکه بدونن که بالاخره بودجه های کشور اگر میره به سمت سوی خاصی ارزش داره نداره، به چه صورت هست، در تعیین رشته، نمیدونم، در تعیین تخصص و غیره. خب اینا همش میتونه انشالله مفید باشه و جدا دست شما در نکنه برای ایجادی همچین شرایطی. ولی خب نکات خیلی زیاد بود، خیلی هم گسترده، ولی واقعیت این هست که موضوع فضایی به عنوان یک علم بومی الحمدلله در کشورمون ساری و جاری شده، دیگه جلوشو نمیشه گرفت. یعنی من فکر میکنم انقدر قشنگ رو قلتک افتادیم که دیگه به این راحتی جلو این پیشرفت رو نمیشه گرفت.
این بسیار نوید بخش آقای دکتر، خیلی هم خوبه و خیلی هم امید بخش.
و خدمت رو عرض شود، همطور که اشاره شد، حالا در جمع‌بندی هم بد نیست اشاره بشه، غیر از اون بحث های خیلی اساسی اعزام انسان به فضا که شاید یکی از اون ultimate goal یا هدف غایی ما باشه، خب اهداف کوچکتر خیلی زیادی ما در بحث های فضایی اشاره شد که حالا بعضیش رو باز دوستانم هم عرض کردم، منم باز اجازه بده اشاره بکنم. بحث مدیریت بحران حالا تو زمین‌های مختلف، چالش‌های محیط زیست، رخدادها و بلایای طبیعی مثل نمی‌دونم سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و به طور کلی تهیه تصاویر جامع، بحث‌های جغرافیایی، نمی‌دونم بحث‌های مخابراتی، انقدر این کاربرد گسترده است که یه الان یه جوری ما باش عجین شدیم.
تلفن همراهی که دست همه ما هست، برکت وجود و حضور به هر حال این علم و بومی شدن اون در نزد کارشناسان و نخبگان این سرزمین به هر حال.
دقیقاً، یعنی دیگه چیزی نیست که ما از اون طرف حالا پروژه‌های کلانتر بحث اقتدار ملی رو مطرح می‌کنه که موضوع بسیار مهمیه که خب زیاد روش الحمدلله صحبت شد، ولی به طور کلی با برنامه باید پیش بریم. روی من خیلی تاکید دارم. بحث آموزش کمتر روی صحبت شد. من در دانشگاه، در یکی از اهداف اصلیمون در دانشگاه آموزش هست، الحمدلله فعالیت بسیار گسترده انجام شده. یعنی جدا میشه گفت که رسیدیم به یک حالت تقریبا اشباع، یک کریتیکال ماس. ولی خب رو کیفیت میشه کار کرد، رو نوع آموزش ها حتما باید کار کرد. اون دفعه اشاره به دانشگاه های نسل اول و دوم و سوم و اینها شد و الان مثلا در همون دانشگاه صنعتی شریف ما داریم طی جلسات زیادی، شاید 12 جلسه تو همین سال اخیر داشتیم که برنامه‌مون رو برای آینده بازنگری بکنیم. یکی از کارهایی کردیم، یک دوره به حساب یک برنامه کارورزی تعریف کردیم که درصدی حدود 15% دانشجوامون بتونن کوآپ رفت و اومد تو سند داشته باشن، مثلا یک ترم دانشگاه. از اون طرف برنامه ها رو داریم کلن تغییر میدیم که در آینده فارغ التحصیل های ما بیشتر سنتی تر، کاربردی تر و کارآفرین تر باشن.
بسیار
خیلی گسترده است،
ولی در حد اینه که در حد شاید این برنامه و سرعت برنامه شاید نگنجه، ولی ما بسیار بسیار تلاش کردیم که در حد بضاعت زمانی برنامه برها صورت مسئله رو برای شنونده های عزیز باز بکنیم. ما فرصتی نداریم و از آقای دکتر مصطفی یاوری آیین باید بگیم، دوست عزیزمون که در استودیو ما رو همراهی کردن امشب از ابتدا، باید تشکر بکنیم که ما رو همراهی کردن. به حال شما قربان، به عنوان دانشجو ما میپذیریم که این مسیر رو دارین پیمایش میکنین و به شنونده های عزیز نوید رو میدم که تصمیم گیری اگرچه مهمترین و در این حال سختترین و پرمخاطره ترین کار در زندگیه، اما باور کنید که باید تصمیمات رو گرفت. نمیشود نشست و بدون تصمیم انتظار روزهای بهتر رو داشت. و در مسیر زندگیتون امیدوارم که فرصت هایی رو که در آینده میتواند برای فرزندان ما مهیا باشد و مهیا بشود رو به علم ناقص امروز خودمون به سخره نگیریم و جلوی اونها رو و پیشرفت آیندهشون رو نگیریم. هوافضا همیشه فرصتی است برای آینده. برقرار باشین. روزتون و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه در بخش سوم. برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما عزیزان شد. امیدواریم این برنامه و مباحثی که در این برنامه تقدیم به شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. و ما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها، پیشنهادهای خوب خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.